اللهم رب شهر رمضان الذي افتر افضل عباد کم فی سیار صلی علی محمد.
ماه رمضان آمد، دعیتم الی ضیافت الله،
دعیتم الی ضیافت الله. شما در این ماه دعوت به ضیافت خدا شد.
یا نور الهلال اقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما لا لا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب.
کسی ثوابی انجام بده، کار خیلی انجام بده در شب جمعه یا روز جمعه، دو برابر محسوب میشه، همونطور که اگر گناهی هم انجام بده دو برابر محسوب میشه. یا بعضی از ماها، بعضی از روزها دیگه به حال خودتون میبینید، مثلا فرض بفرمایید حجه خصوصیت خاصی هستش، یا در رجب خاصیت هست که در ماهای دیگه نیست، در شعبان همینطور، ماه مبارک رمضان هم همینطور. خود ماه مبارک رمضان به طور کلی، کل این ماه یه همچین قابلیت هایی داره. یعنی شما اونقدر که فضائل و خیرات در ماه مبارک رمضان سراغ دارید و امکانات برای جمع آوری خیرات و فرصت برای توبه، برای استغفار، برای بازگشت به خداوند تبارک و تعالی دارید، در ماه های دیگه اینطور نیستش. مثلا درباره ماه مبارک رمضان داریم که اگر کسی در این ماه آمرزیده نشه، دیگه آمرزیده نمیشه مگر عرفه، شاید عرفه. همینکه میگه شاید عرفه، یعنی چه؟ یعنی عرفه یه قابلیت دیگری غیر از ایام دیگه داره، روز عرفه. خود ماه مبارک همینطور، اگر اینطوری هست که اگر کسی توفیق آمرزش درش پیدا نکنه دیگه نمیتونه. پس معلوم است که ماه مبارک خیلی برای آمرزش و جبران گذشته ها مهیا هستش، آمادگی زیادی داره. یا مثلا روزهایی که اون چهار روزی که در طول سال به فضیلت برتری دارن، فضیلت مطرح هستن، مهم هستن، چهار شب یا چهار روز داریم، شباش روزاش هر مهم هستن، این یک حقیقتی هستش. ولی واحد های زمان این ثانیه یکی هست، در طول برای همیشه ثانیه ها یکی هستن، اندازه هاشون ساعت ها یکی هستن، شبانه روز همینطور هست، یه نظم ریاضی خاصی داره. ولی قابلیت اینطور نیستش، در زمان های قابلیت هایی برای شدن هستش که در زمان دیگری همچه قابلیتی وجود نداره. در این باره که این رمز رو ما بفهمیم که چرا این چنین هستش، ما برمیگردیم به همون مثال همیشگی خودم. در مورد شب قدر ما باز یه همچه وضعیتی داریم. شب قدر خودش گل شبه های ماه مبارک رمضان هست. رمضان گل ماه ها و شب قدر گل شبه های ماه مبارک رمضان هستش و یه قابلیت بسیاری داره که به حال هیچ شب دیگه ای نداره.
رمضان رمضان
برای این قضیه برمیگردیم به همون فرمول خودمون که بحث نسبت بود. گفتیم رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. دوران جنینی محدود هست، یعنی 280 خورده روز یا 9 ماه هستش، ولی به قدری قابلیت داره این 280 خورده روز و این تقریبا 9 ماه، به قدری فرصت میده به یک جنین برای شدن و برای تجهیز که وقتی متولد میشه ده ها سال رو با توانی که از رحم با خودش آورده سپری میکنه. این چیزی با خودش میاره که در شرایط زیستی دنیا ده ها سال برای او سرمایه هستش. سرمایه ده ها سال رو در مدت چند ماه تحصیل میکنه، به طوری که جبران ضعف ها و نقص هایی که از رحم جنین با خودش میاره یا غیر ممکن است یا بسیار سخت و طولانی. انقدر قابلیت داره. یعنی اینجور نیستش که اگر فرض بفرمایید در دوران جنینی در اثر یک اشتباهی یک جنینی حادثه‌ای برش رخ داد، ما بتونیم در همون مدت زمان در دنیا اینو جبرانش بکنیم. نه، در دنیا اگر بخواد جبران بشه ماها و سالها طول میکشه تا بخواد یه ضعفی، بیماری، چیزی که جنین با خودش در رحم به وجود آورده یا داشته جبران کرد، چون اونجا خیلی قابلیت زیادی داره. برای همین خود اطباء ترجیح میدن، الان هم همینطور هستش، ترجیح میدن اگر جنین مریض هستش قبل از که به دنیا بیاد مداوا رو شروع کنن، همونجا شروع کنن، نذاره متولد بشه. مثلا یه نارسایی کلیوی داره، یه نارسایی دیگری داره، نارسایی قلبی داره، هرچی هست همون توی رحم عمل میکنن، جراحی میکنن، بعد دوباره برمیگردونن به وضعیت رحم یا خود جنینه خودش رو در رحم منتقلش میکنن به همونجا، چون میگن که اون چیزی که الان داره اتفاق میفته تو این مدت به قدر قوی هست و قابلیتش به قدر زیاد هست که بهتر از همینجا هرچی شدن میخواد صورت بگیره بگیره، نمونه برای این طرف. برای این طرف یه شرایط زیستی جدید اون شدنی که باید صورت بگیره نیست، چیزی که باید بشه نیستش. یه انقدر هست که یه توده سلولی، یعنی یه تخمک و یه اسپرم به اون ریزی میشن یه انسان دیگه، یه انسان کامل میشن. مدت 280 و خورده روز یه انسان کامل داره با روح و همه چی. انقدر اونجا این قابلیت رو داره. در خود دوران جنینی ما همین مسئله رو داریم. در خود دوران جنینی اطباء میگن که چیزایی که تو ماهای اول هست اهمیتی که ماهای اول داره ماهای آخرین دوران جنینی نداره. کارهایی که باید تو ماهای اول کرد خیلی اهمیتش بیشتر هست تا ماهای آخر، از زمان تشکیل نطفه به بعد. اینا خیلی مهمه. این دوران هم یه جور نیست، با اینکه 9 ماه هست از نظر زمانی هم 9 ماه ثابت هست، اما خود اون دوران رحمی هم یه جور نیستش، یه قابلیت های آغازش داره که بعد دیگه اون قابلیت ها رو بعدن نداره. در تولد هم باز همینطور هستش. در تولد چیزی که در روزهای آغازین تولد هست یا ماهای آغازین هست در ماهای بعدی نیست. در تغذیه همینطور. در تغذیه فرض بفرمایید تغذیه که تو چند سال اول اهمیت داره، این تغذیه اهمیتش در سالهای بعد نیستش. یعنی اگر یک کودکی در سالهای اول با سوء تغذیه روبرو بشه، سوء تغذیه که میگم حالا از هر جهتی روبرو بشه، بعدا اینجوری نیستش که حالا بگیم که خب حالا مثلا یه جور جبرانش میکنیم. خیلی خیلی سخته جبران ضعف‌هایی که در کودکی هستش. پس در واقع دوران جنینی لحظاش مساوی با لحظای دنیایی نیستش. بیا از نظر گذران یکیه ها، یعنی شما وقتی زمان میگیری میگی مثلا بله 9 ماه گذشت، ولی واقعا اینجوری نیست. برای اون توی اونجا اون داره قابلیت یک عمر چندین ده ساله رو تهیه میکنه. ما اینجا بگیم بله با مقیاس زمان ما 9 ماه گذشته، ولی برای اون اینجوری نیست. همین اشتباه در فهم زمان هم در مورد برزخی ها هستش. ما میگیم طرف مثلا فرض بفرمایید 40 روز است که فوت کرده، ولی برای اون این زمان اینجوری نیست. قرآن میفرماید به اینها میگیم که چند وقته که مردید، کم لبستو، چقدر خوابیدید؟ لبثنا یوما او بعض یوم، یه روز یا چند ساعت، اینجوری میشه. خب برگردیم به این سمت، شرایط دنیا اینجوری هست. دنیا پس رابطه دنیا با آخرت شد مثل رابطه رحم مادر با دنیا. الان ما در دنیا دوران جنین رو میگذرونیم، یعنی جنین هایی هستیم تنها، هر کدوم ما تنها هم هستیم. ولی مسئله تنهایی مسئله خیلی مهمی است. فرصت بود براتون مسئله تنهایی رو میگفتم که همه جهان و همه کسایی که ما داریم باش زندگی میکنیم و فکر میکنیم که با ما هستن، همه اینها اجزای یک رحمی هستن که ما داریم توی زندگی میکنیم. و حقیقتا ما خودمون چی هستیم؟ تنها هستیم. بس تنهایی خیلی بحث مهمی است، اگر الان مطرحش بکنم زایع میشیم، بحث زایع میشه. بمان، ما داریم رشد میکنیم، اون چیزی هم که داره اطراف ما میذاره همش یک جنین هستن، شرایط یک رحم هستن، آماده بشیم برای تولد به عالم بعدی، آماده بشیم برای تولد به عالم بعدی. موقع مرگ بدن که عبارت هست در جنین چی هستش؟ در رحم جفت هستش، رهاش میکنیم میاییم. یعنی اونی که واسطه و عالم و آلت واسطه یک جنین با رحم بود و از طریق اون تغذیه میشد، رشد میکرد، کارش انجام میداد، چی بود؟ جفت بود. رها میکنه می خودش میاد. خودش میاد یعنی چی؟ یعنی اونی که مطابق شرایط زیستی دنیاست میاد بیرون. فقط اینجا بدن ما رابطه روح ماست با عالم دنیا. بدن فعلا با ما هست که ما در عالم دنیا کسب فیض کنیم، کسب اون چیزی که نیاز داریم بکنیم. به محضی که بخوایم شرایط زیستی بعدی وارد بشیم، بدن که وسیله ارتباط ما با اینجا بوده از ما کنده میشه، ما از این جدا خواهیم شد. بعد با بدن دیگری چی میکنیم؟ با بدن برزخی که داشتیم و داریمش. بدن برزخی همونی هستی که تو طول خوابم شما شبها ازش استفاده میکنید، شبهایی که خواب میبینید با بدن خودتون که این ور اونور نمیرید، با این بدن مادیتون. با کدوم بدنتون میرید؟ با اون بدن برزخیه دارید میرید دیگه. اون بدن برزخیه هم داریدش الان، با خودتون هستش. بلافاصله بعد از اینکه از دنیا رفتیم، همون بدن برزخی ما با ما هست و ما در شرایط زیستی جدیدی قرار میگیریم. اما رابطه همون جوری که عرض کردم هستش. یعنی کسی فکر نکنه اینجا مثلا 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال دنیا همونی است که در آخرت است. اینجوری نیستش. نه خیراتش، نه گناهاش اینجوری نیستش. همونطور که برای جنین اگر یک اتفاق بدی میافتاد وقتی متولد میشد، سالهای سال گرفتارش بود، اینجا هم اگر کسی یک گناه بکنه، به قول علی علیه السلام میفرماید چه بسا به خاطر یک گناه 100 سال یه نفر چی بشه؟ تو شرط زیست آخرت معذب بشه. تو اونجا قابلیتش این هستش که این باز میشه. همونطور در تولد یه جنین 9 ماهه میاد دنیا، تو دنیا و دنیا تفسیر میکنه این جنین رو، بازش میکنه و معلوم میشه که این چه دورانی رو گذروند. از اونجا ما این چیزی که بسته بودیم، یعنی روحی که مخفی بود، یه دفعه تو شرط زیستی آخرت باز میشه با بدن جدید، معلوم میشه که چه جوری بود. اونجا وقتی تفسیر میخواد بشه، مثل اینجا که وقتی تفسیر میشه چند سال میکشه، اونجا هم ممکنه چند قرن حتی بکشه، خیلی طولانی است. خیراتش هم همینطور. مثلا یه مادر در دوران جنینی برای بچهش مثلا فرض فرمایید روزه میخونده، ذکر میگفته، وقتی اینجا متولد میشه خیلی قابلیت به این بچه میده. اینجا هم همینطور است. شما هر عبادتی که انجام میدید وقتی میره اون طرف، یه دفعه مثلا این عبادت یه چیز عظیمی از کار در میاد. که مثلا شما کسی فکر نکنه خرافه است، دیدم تمام قواعد ریاضی و دقیق هستش که مثلا فرض فرمایید در ازای فلان کار مثلا میگن یک کاخ در بهش خدا برکت میسازه، نبی میارش چه ربطش مثلا من یه سبحان الله گفتم یه درخت رو بهش برای من کاشته شد. دقتون قابلیت دنیا یه قابلیتی هستش که میتونه اونجا همچین درختی رو ایجاد بکنه، کم نیستیم. که مثلا فرض فرمایید یه خانومی به دست همسرش مثلا یه لیوان آب میده، یه جرعه آب میده، در روایت داریم مثلا یک قصر در بهش برای ساخته بشه، کم نیستیم. اسمش این هست برای یه لیوان آب پذیرایی کرد مثلا به همسرش داد، ولی وقتی همین میره توی ابدیت تبدیل به یه چیز خیلی عظیم میشه. همون که در دنیا ما مثالشو داریم، کسی نمیتونه بگه که من نمیفهمم که دیگه شما رحمو دارید درک میکنید، دوران جدید درک میکنید، تولدم درکش کردید. قرآن هم خیلی سفارش میکنه ما دنیا رو بفهمیم برای فهم آخرت. میگه کسایی میتونن آخرت رو خوب بفهمن که دنیا رو بفهمن. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکر. شما دنیا رو میبینید چرا آخرت رو نمیفهمید؟ چرا متذکر نمیشید؟ رسول واقعه داره، شما که دنیا رو دیدید چه جوری هست؟ چطور آخرت رو نمیفهمید و درک نمیکنید و قبولش ندید؟ وقتی که اول رو ببینید یا فهم آخر که باید کار راحت تری باشه، کار راحتی باید باشه، این قابلیت رو داره. ببین عمر دنیا هر چند سال که هست قرار یه ابدیت رو برای ما بسازه، یعنی وقتی باز میشه بعد تو شرایط زیستی بعد میشه یه ابدیت. یه ابدیت شوخی نیست، ابدیت رو ما کی شنیدیم زیاد؟ عادی شده برامون مثل جاودانگی. شما یه دونه یک بنویس به این کره زمین، خب اصلا این خود کره زمین یک دیگه، صفر بذار جلوش، چند سال نوری ما داریم الان؟ چند هزار سال نوری، چند میلیون سال نوری داریم؟ یه حد دقیقه این عکسی که گرفتن پارسال، من اینو خوندم اینجا عکسی گرفتن 2000 میلیارد سال نوری بوده. خب این 2000 میلیارد سال نوری میدونن چی؟ حالا شما این 2000 میلیارد سال نوری رو با یه خودنویس خیلی باریک، با یه روان نویس نقطه بذار، بچین نقطه برو، همین نقطه بذار برو بالا، برو تا آسمون هر طرف، اینقدر سال، این در مقابل بی نهایت، در مقابل ابدیت یعنی هیچ، یعنی خیلی کم. ابدیت یعنی این، دقت بکنم، این اهمیت ابدیت و عظمتش اگر جا نیفته برای ما، ما خودمونو خیلی مفت میفروشیم. و قرآن برای که ما بفهمیم 80 بار مسئله جاودانگی رو تو قرآن تذکر میده که بفهمی. حالا روایت بماند که مثلا فرض فرمود حضرت علیه السلام فرمود امیرالمومنین علیه السلام خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا خلق شدید، برای فنا خلق نشدید، میشه ابدیت. این ته نداره دیگه، این دیگه چی میخوای اسمشو بذاری؟ یعنی انتهایی براش وجود نداره. چند بار قرآن مسئله خلود رو در بهشت مطرح میکنه؟ جاودانگی انتها نداره. داریم که یکی از لذتهایی که از خود بهشت بالاتر از لذت ابدیت است، یعنی بهشتی ها یه لذت از بهشت میبرن، بعد تو هر درجه از بهشت که باشن، بهشتشون هر چی میخواد باشه، یکی بهشتش خداست، یکی بهشتش هم بهشت های اونطوری هستش، باغ و بوستان های بهشت، هر چی که میخواد باشه، در هر بهشتی که میخواد باشه، چون بهشت مهمانه عام میداره، خدا رو شامل میشه، بهشت های اونطوری که درش باغ و بوستان و هور و غلمان و نمیدونم ولدان و مخلدون و لولو ای مکنون و نمیدونم چه و چه و چه و اینا هستن، همه چی اونا میشه بهشت. بهشت مراتب داره.
كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان رمضان.